بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقه 1، جلسه 19 هم 27 اسفند ماه سال 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. خب، بحثمون در منطق تصدیقات در مورد قضیه شروع شد و جهتش هم این بود که قضیه لفظی است که حاکی از تصدیقات و تصدیقات خوراک فکری برای استدلال. در مورد قضیه یه تعریف داشتیم، گفتن قضیه مرکب تام خبری است و بعد وارد اقسام شدن، فرمودن که قضیه یا قضایای حملیه است یا شرطیه است. قضایای حملیه رو به لحاظ موضوع فرمودن یا موضوعش جزئی است که قضایای طبیعی است، یا موضوعش کلی است یعنی قابل صدق بر کثیرین، و در جایی که قابل صدق بر کثیرین باشه و کلی باشه، یه وقت درش لحاظ افراد نشده که به اصطلاح بهش قضیه طبیعیه میگن، و یا درش لحاظ افراد شده. اگر لحاظ افراد شده بود، یه وقت تصریح به عدد و کمیت افراد موضوع نشده و به اصطلاح بهش قضیه مهمله میگن، و یه وقت هم هست که تصریح به کمیت و عدد موضوع شده در مشمولیتش نسبت به حکم و محمول، که بهش قضیه محصوره یا مصوره میگن. به عدد این قضایا به اصطلاح کم قضیه، و به اون الفاظی که دلالت بر عدد قضیه می کنند، این که کل باشد، بعض باشد، هیچ باشد، هر باشد، به این الفاظ سور قضیه میگن. و یا قضیه شرطیه است، که قضایای شرطیه قضایایی بودند که رابطه و نسبت بین دو قضیه رو حکایت می کردن یا نبودش رو، و تقسیماتی برای قضیه شرطیه بیان شد. فرمودن قضیه شرطیه یا اتصالیست یا انفصالی، یعنی یا حکایت میکنیم اتصال بین دو قضیه رو، و یا حکایت میکنیم اناد بین دو قضیه رو، که در صورت اول قضیه اتصالیه و دومی قضیه انفصالیه است. در قضایای اتصالی یه اصطلاح و تقسیمی رو بیان کردن که این در واقع اتصال بعضی وقتها لزومیه است، یعنی برخواسته از تکوین و حقیقت عالمه، به جهت اینکه رابطه علی و معلولی کنه برقرار است و تخلف پذیر نیست، و گاهی هم به جهت اتفاق و تقارن اتفاقی مقدم و تالی این در واقع تلاقی به وجود آمده و بهش میگن قضایای اتفاقیه. قضایای انفصالی رو هم که حکایت میکرد از اناد بین دو قضیه، فرمودن به لحاظ نحوه این اناد به سه دسته تقسیم میشه. گاهی اناد دو طرفه است، یعنی نه در وجود با هم جمع میشن نه در عدم، نمیشود هر دو قضیه صادق باشن، نمیشود هر دوتا کاذب باشن، نمیشه هر دوتا وجود داشته باشن، نمیشه هر دوتا رفع بشن. در مثال عدد یا زوج است یا فرد است، نمیشه عددی هم زوج باشه هم فرد، و نمیشه عددی نه زوج باشه و نه فرد، که به این نوع قضایا قضایای انفصالیه حقیقیه میگه. نوع دوم از قضایای انفصالیه قضایای مانعت الجمع بودن، که هر چند رفعشون ممکن است ولیکن جمعشون ممکن نیست، و در این موارد شخص چون توهم کرده که جمع ممکن نیست، ما در مقام رد تصور ذهنی او میگیم نه، اتفاقا جمعش ممکن نیست. و اما قسم سوم قضایای مانعت الخلو بودن. قضایای مانعت الخلو قضایایی هستند که نمیشود هر دوتاش رفع بشه ولیکن امکان جمعش هست. شخص خیال کرده که میشود کاری و گناهی انجام بده و مکافاتش رو نه در دنیا ببیند و نه در آخرت. در همچین فضایی میگیم مکافات عمل یا در دنیاست یا در آخرت، نمیشه که در هیچ کدام نباشد. این به این معنا نیست که حالا اگر در هر دوتا بود خلاف حرف ماست. حرف ما این است که نمیشه هر دوتا نباشه، ولی این که در هر دوتا هم باشه کلام ما ساکته و به این قضایا قضایای مانعت الخلو میگفتن. خب این تقسیماتی بود که برای هر کدوم از قضایای حملیه و قضایای شرطیه بیان شد. یک تقسیم بندی مشترکی است بین قضایای حملیه و قضایای شرطیه و به این جهت این رو آخر میفرمایند و بیان میکنند. میفرمایند که وقتی ما بین قضایا نگاه میکنیم، اگر در قضایای حملیه حکایت کنیم از ثبوت شیئی برای یک شیئی و در قضایای اتصالیه، در قضایای شرطی اتصالیه اگر حکایت کنیم اتصال دو قضیه رو و در قضایای شرطی انفصالیه اگر حکایت کنیم اناد بین دو قضیه رو، به اینها میگن قضایای موجبه. قضایایی که به اصطلاح کیف قضیه در مقابل کم قضیه که مربوط به عدد بود، کیف قضیه به نحو موجبه است، یعنی دقیقا همون رسالت قضایای حملیه یا قضایای شرطی اتصالیه یا قضایای شرطی انفصالیه رو اینها بر عهده دارند که حکایت میکنند از ثبوت شیئی برای شیئی یا اتصال بین دو قضیه یا حکایت میکنن اناد بین دو قضیه. اما در صورتی که خلاف این باشه، یعنی در قضایای حملیه ما حکایت کنیم عدم نسبت بین شیء و شیء دیگر رو، یا در قضایای اتصالیه حکایت کنیم عدم اتصال بین دو قضیه رو، یا در قضایای انادیه حکایت کنیم عدم اناد بین دو قضیه رو، به اینها قضایای سالبه میگن. قضیه سالبه در قضایای حملیه مثلا مثل این که ظلم پایدار نیست. قضیه اتصالیه سالبه مانند این که بگیم این چنین نیست که اگر خورشید در آسمان باشد برف آب شود، یعنی با این چنین نیست. قبلا در جمله موجبش از اگر استفاده میکردیم در فارسی، حالا میگیم این چنین نیست که اگر خورشید طلوع کند برف آب شود. و در قضایای انادیه هم در واقع سالبه هاش رفع اناد میکنن، طرف توهم اناد کرده، ما میخوایم بگیم اناد نیست اتفاقا. مثلا میگیم اینطور این چنین نیست که عدد یا اول باشد یا فرد باشد، عدد یا اول باشد یا فرد باشد، یعنی اینطور نیست که عدد یا عدد اول باشند یا عدد فرد باشند، ممکنه یه عددی هم فرد باشه هم عدد اول باشه. و تصویر البته قضایای سالبه در سه قضیه انفصالی حقیقی، انفصالی مانعت الجمع، انفصالی مانعت الخلو، هر کدومش در یک مقامی است و باید این رو دقت داشته باشید. مثلا اگر شخصی توهم مانعت الجمع بودن دو چیز رو کرد، توهم مانعت الجمع بودن دو چیز رو کرد، اینجا ما از سالبه انفصالی مانعت الجمع استفاده میکنیم، یعنی مانعت الجمع انفصالیش به نحو سالبه. مثلا میگم طرف توهم کرده که نمیشود که امامت و نبوت در یک نفر جمع بشود، اینطور توهم کرده که امامت و نبوت مانعت الجمع هست. ما در بیان و رد این نظر این شخص از جمله و قضیه انفصالیه سالبه مانعت الجمع استفاده میکنیم. چی میگیم؟ میگیم این چنین نیست که فرد یا امام باشد یا نبی باشد. این چنین نیست که فرد یا امام باشد یا نبی باشد. ملاک تشخیص مانع الجمع بودن در واقع قضایای سالبه یکم دقیق تر. الان به عنوان مثال بزنم، شما فکر کنید پاسخ بدید ببینید این چه نوع قضیه است. اگر کسی بگوید که مثلا این چنین نیست که منشأ بیماری یا باکتری باشد یا میکروب، این چنین نیست که منشأ بیماری یا باکتری باشد یا میکروب، خب این چه قضیه است؟ عرض کردم تشخیص مانع الجمع بودن یا مانع الخلو بودن یا حیقه بودن سالبه یکم تأمل میخواد. الان پس داریم مثال میزنیم در مورد تشخیص این که این نوع قضیه انفصالی چه نوعیست، که کسی بگوید این چنین نیست که عامل بیماری یا میکروب باشد یا باکتری. خب جواب چیه؟ این قضیه مانع الخلو. چرا؟ در قضایای سالبه من اگه بخوام یه معیار خوب بهتون بدم اینه که ما نگاه کنیم این جمله رو در دفع توهم چه کسی میگن و اون کس چه توهمی داشته که من این جمله رو دارم برای اون میگم. اون توهم اون شخص در واقع تعیین کننده نوع قضیه انفصالی ماست. نگاه کنید الان این جمله، این که این چنین نیست که بیماری یا از میکروب باشد یا از باکتری، در جواب توهم چه کسی بیان میشه؟ در بیان توهم این که عامل بیماری یا میکروب است یا باکتری. خب همچین فردی تو ذهنش چیه؟ تو ذهنش مانع الخلوه، یعنی که انهو تو ذهنش اینه که عامل بیماری ها یا از میکروب ها به وجود میان یا از باکتری ها. این تو ذهنش اینه و مثلا خبر نداره که ویروس ها هم ممکنه عامل بیماری باشه. خب توی دفع توهم این شخص که توهم کرده بود مانع الخلو بودن بیماری نسبت به میکروب یا باکتری، ما میگیم این چنین نیست که عامل بیماری یا میکروب باشد یا باکتری. پس نگاه میکنیم در جملات سالبه انفصالی، انفصالی ها دارم عرض میکنم، تو قضایای سالبه انفصالی نگاه میکنیم ببینیم این جمله رفع توهم چه نکته ایست، رفع در واقع حرف چه کسی است. اون حرف اون شخص میشود تعیین کننده نوع قضیه انفصالی سالبه. یا مثال دیگه، مثلا این چنین نیست که موجودات یا آبزی باشند یا خشکزی، این چنین نیست که موجودات یا آبزی باشند یا خشکزی. خب این الان چه نوع قضیه ایست؟ نگاه کنیم ببینیم این قضیه رو در جواب چه کسی میگن. این قضیه رو در جواب کسی میگن که توهم کرده موجودات توی کره زمین یا در خشکی هستند یا در آب زندگیشون، و این به نحو قضیه حقیقیه داره میبینه، میگه یا در خشکی هستن یا در آب. مانع الجمع یا مانع الخلو نیست، نمیخواد بگه اینا با هم جمع نمیشن یا با هم رفع نمیشن. در مقام اینه که بالاخره موجودات یا تو خشکی زندگی میکنن یا در آب. ما در جواب او میگیم نه، این چنین نیست که موجودات یا خشکزی باشند یا آبزی، و این در واقع داره رفع توهم میکنه، توهم اون شخص به اینکه اینها قضیه حقیقیه هستن. ما میگیم نه، این چنین نیست که یا آبزی باشن یا خشکزی باشن، چه بسا دوزیست باشن، لذا تقابل حقیقیه ایجاد نکن بین آبزی بودن و خشکزی بودن. خب پس قضایا، چه قضایای حملیه چه قضایای شرطیه، و شرطیه به هر دو قسمش چه اتصالی چه انفصالی، هم میتونن موجبه باشند و یک قسمشون هم سالبه است. خب متن کتاب رو ببینیم، از قبل مونده بود، هم قضیه شرطیه عبارتهاش مونده بود از شرطی انفصالیه و ادامه بحث. در مورد شرطی انفصالی میفرمایند قضیه ایست که در آن به عناد و جدایی، این در قضایای موجبه، یا عدم عناد و جدایی که این در قضای سالب است، عدم عناد و جدایی مقدم و تالی حکم می شود. مانند یا عدد زوج است یا فرد است. اینجا الان داره به عناد و جدایی دو قضیه زوج بودن عدد و فرد بودن عدد حکم میکنه. یا چنین نیست که یا انسان عالم باشد یا روستایی. در اینجا داریم حکم میکنیم به عدم عناد دو قضیه که انسان عالم است، انسان روستایی است. میخوام بگیم با هم تنافی ندارن این دوتا. باید دانست اجرای اجزای قضیه انفصالی برخلاف اتصالی هیچ اولویتی به یکدیگر ندارند. این رو جلسه قبلم عرض کردیم، در قضیه اتصالی مهم است چی مقدم باشه چی تالی، و اگر جاشون رو عوض کنیم اساسا مفاد جمله عوض می شود. ولی در قضایای انفصالی اینطور نیست که جابجایی مقدم و تالی مخل به معنا باشد. چه بگیم عدد یا زوج است یا فرد، چه بگیم عدد یا فرد است یا زوج، هر دوتاش به یک معناست. لذا در قضایای انفصالی هیچ اولویتی به یکدیگر مقدم و تالی ندارند و نامگذاری آنها به مقدم و تالی تنها به جهت تقدم لفظی در قضیه است، که یه امر اعتباری است. خودمون میگیم اولی بگیم مقدم، به دومی بگیم تالی. قضیه شرطی انفصالی خود به سه قسم زیر تقسیم میشوند بر اساس انواع عناد. یعنی این وجه تقسیمش اینه، بر اساس انواع عناد به سه دسته تقسیم میشن. یه وقت عنادشون دو طرف است، یه وقت عنادشون در جمع شدنه، یه وقت عنادشون در رفع شدنه. میفرماید انفصالی حقیقی گسستگی مقدم و تالی در آن به نحوی است که دو طرف نه هر دو با هم میتوانند جمع شوند، نه هر دو میتوانند با هم رفع شوند. پس دو طرف است، هم در جمع شدنشون با هم عناد دارن، هم در رفع شدنشون. نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن، نمیتونن دوتاشون با هم برن بیرون. یکی باید بیرون وایسته، یکی باید درون وایسته. میفرمایند که در این مانند یا عدد زوج است یا فرد است. انفصالی مانعت الجمع که عناد و جدایی مقدم و تالی در این قضیه شرطیه به نحوی است که دو طرف نمیتوانند با یکدیگر جمع شوند، مانعت الجمع، هرچند هر دو با هم میتوانند رفع شوند. پس اینها قضایایی هستند که فقط جمعشون ممکن نیست ولی رفعشون ممکنه. مانند هر کاغذی سفید است یا سیاه، یا هر کاغذی سفید است یا سیاه. دقت کنید اون مطلبی که جلسه قبل عرض کردم، این جمله غلط نیست. نگه ما کی گفته هر کاغذی یا سفید است یا سیاه، خب شاید سبز باشه. میگیم این جمله رو برای هر جایی به کار نمیبرن، این جمله رو برای کسی به کار میبرن که توهم کرده عدم جمع بین سیاهی و سفیدی رو، یعنی عدم اشکال در جمع سیاهی و سفیدی، این رو توهم کرده، فکر کرده میشه یه کاغذی هم سیاه باشه هم سفید. میگیم نه، یا کاغذ سیاه هست یا سفید، دوتاش که نمیتونه باشه. خب اما مانعت الخلوف، میفرمایند که ستیز بین مقدم و تالی، یعنی همون عناد، ستیز مقدم و تالی در این قضیه شرطیه به نحویست که دو طرف با هم نمیتوانند رفع شوند، هرچند هر دو با هم میتوانند جمع شوند. پس جمعشان شاید، رفعشان نشاید. جمعشون ممکن است، رفعشون ممکن نیست. مثال، یا مکافات عمل در دنیاست یا در آخرت. خب اما آخرین بحث این درس، اقسام قضیه حملیه و شرطیه به لحاظ نسبت بین طرفین، که عرض کردیم موجبه و سالبه. نسبت به موجبه و سالبه تعریفی ارائه ندادند، چون واضح هست در واقع تعریف اینها. عرض کردم تعریفش رو، تعریف قضایای موجبه بسته به این که حملیه باشد یا شرطیه و شرطیش هم اتصالی باشه یا انفصالی، الفاظش فرق میکنه. قضیه موجبه در حملیه ها قضایایی هستن که به ثبوت یک شی برای دیگری حکم میکنه. در اتصالی ها قضایایی هستن که به اتصال بین دو قضیه حکم میکنه. قضایای انفصالی موجبه هم قضایایی هستن که به عناد بین دو قضیه حکم میکنه. به تبع سالبه هاش در حکمیه ها، در حملیه ها اونهایی هستند که به عدم ثبوت بین دو شیء حکم میکنند. در قضایای شرطی اتصالی اونایی هستن که به عدم اتصال بین دو قضیه حکم میکنند، و قضایای سالبه در انفصالیا اونایی هستن که به عدم اناد حکم میکنند. میخواد بگه انادی وجود نداره، حالا یا اناد دو طرفه یا اناد در جمع یا اناد در رفع، میخواد بگه اینطور نیست. خب فهمان موجبه مانند عدالت زیباست، یا انسان آزاد است یا بنده، اگر خورشید مغرب طلوع کند جهان از فروغ عدالت سرشار خواهد شد. اگر خورشید مغرب طلوع کند جهان از فروغ عدالت سرشار خواهد شد. اما سالبه ها، ظلم پایدار نیست، مثال است برای سالبه حملیه، یعنی حملیه سالبه. دوم، چنین نیست که یا دانش پژوه عالم باشد یا پرهیزگار، مثال است برای سالبه انفصالیه. و چنین نیست که اگر انسان غنی باشد حتما مناعت طبع داشته باشد، که مثال است برای سالبه اتصالیه. خب همین مثالی که برای شرطی انفصالی سالبه بیان کردن که چنین نیست که یا دانش پژوه عالم باشد یا پریزگار، این چطوره؟ این کدومی که از سه قسم مانعتل کدومی که از این سه قسم شرطی انفصالی است؟ خب برای جواب باید ببینیم که این جمله در جواب چه کسی و چه توهمی بیان شده. اون توهم چی بود؟ سه تا احتمال هست. اگر طرف توهم کرده باشد اناد دو طرفی این قضیه را، یعنی دانش پژوه یا عالم است یا پرهیزگار، این رو دو طرفی دیده باشه، که نمیشه هم عالم باشد هم پرهیزگار، نمیشود نه عالم باشد نه پرهیزگار، یعنی نه جمعش ممکن است نه رفعش. این حالت اول، که اگه این باشه یعنی حقیقیه. پس حقیقیش توی مثال خودمون این میشه که ادعای طرف اینه که نه یک شخص دانش پژوه میتونه هم عالم باشه هم پرهیزگار، نه میتونه نه عالم باشه نه پرهیزگار، یکیش باید باشه یکی نباشه، یعنی یا عالم از پرهیزگار نیست یا پرهیزگار از عالم نیست. اگر توهم شخص این باشد که مانعت الجمع، یعنی دانش پژوه ها نمیتونن هم عالم باشن هم پرهیزگار، ولیکن ممکنه که هیچ کدومشون هم نباشن، یعنی دانش پژوه عالم باشد پریزگار نباشد، پریزگار باشد عالم نباشد، یا نه عالم باشد نه پریزگار. این در صورتی است که اون شخص متوهم توهم کرده باشد مانعت الجمع بودن. حالت سوم وقتی است که توهم کرده باشد مانعت الخلو بودن بود، یعنی در نگاه اون شخص دانش پژوه یا عالم می شود یا پریزگار، و نمیشه نه عالم بشه نه پریزگار، بالاخره یکیش میشه، ولی ممکن هم هست که دوتاش با هم بشه، هم عالم بشه هم پرهیز کن. این در واقع مطلبی که دارم عرض میکنم روش تشخیص نوع قضیه انفصالی ها، یعنی این که بشینیم فکر کنیم که حتی تو موجبش همینه، در موجبش بشینیم فکر کنیم که شخص چی داره بیان میکنه، آیا ادعای اناد دو طرفی دارد، ادعای اناد در ناحیه جمع شدن دارد، یا ادعای اناد در ناحیه رفع شدن دارد. این رو که لحاظ کنیم نوع قضیه انفصالیش در میاد. حالا مثال رو باز مثال ها رو متنوع‌تر در تمارین خواهید دید و اینو تمرین میکنید برای اینکه راه بیافتید در تشخیص قضایای مانعت الجمع از مانعت الخلو و مانعت و حقیقیه. ولی پس حواسمون باشه اگر شخص ادعا دارد اناد دو طرفی رو، این حقیقی است، اگه ادعا دارد اناد در جمع و مانعت الجمع، اگه ادعا دارد اناد در خلوف رو و رفع رو، می شود قضای مانعت الخلوف. خب حالا الان بحثمون در مورد سالبش بود. عرض کردیم برای اینکه بفهمیم این قضیه انفصالی سالبه کدام یک از اقسامه، باید نگاه کنیم ببینیم در جواب چه کسی گفته میشه. داشتیم در مورد این مثال بحث می‌کردیم که ادعا شده چنین نیست که یا دانش پژوه عالم باشد یا پرهیزگار. خب اینو در جواب چه کسی میگن؟ آیا در جواب کسی میگن که توهم کرده که دانش پژوه یا عالم است یا پرهیزگار، به این معنا که اگه عالم باشد پرهیزگار نیست، اگه پرهیزگار باشد عالم نیست، و یکیش هم حتما باید باشه. آیا اینه یا شخص توهم کرده که اینا با هم دیگه جمع نمیشه، یا باید بری درس بخونی یا باید بری تقوا کسب کنی، و یا در مقام رفع امانت الخلوه طرف فکر کرده اگر درس بخونی دانش پژوه باشی بالاخره یا عالم میشی یا پرهیزگار. امانت الخلوه در واقع ادعا کرده اینه، گفته نمیشه که هیچ کدوم نشی. خب قطعا اون شخص متوهم امانت الخلوه که ادعا نداره، یعنی ادعا نداره که هر دانش پژوهی بالاخره یا عالم میشه یا پرهیزگار. مانع الجمع البته ممکنه ادعا کرده باشه، یعنی طرف بگه که این مسیر دانش پژوه بودن یا شخص رو عالم میکند یا پرهیزگار، و اینها با هم دیگه کنه و جمع نمیشن، یا باید بچسی به درس تقوا تو بذاری کنار یا بچسی به تقوا از علمت کاسته میشه. خب این احتمال داره. اگر مانعت، اگر به نحو حقیقیه بخواد عناد بین این دوتا باشه، یعنی شخص تو ذهنش باشه که فردی که دانش پژوه هست یا عالم میشه یا پرهیزگار و نمیشه هیچ کدوم نباشه، یعنی جمع بین مانعت الجمع و مانعت الخلف، نمیشه با هم دیگه جمع بشن نمیشه با هم دیگه رفع بشن. خب وقتی ما مانعت الخلوف بودن و رد کردیم، گفتیم احدی توهم نمی کند که هر دانش پژوهی ناخودآگاه چه بخواد چه نخواد یا عالم بشه یا پرهیزگار، از این دوتا خالی نباشه. وقتی اونو رد کردیم به تبع حقیقی هم رد میشه، چون کسی که ادعای عناد حقیقی داره بین عالم بودن و پرهیزگار بودن، ادعاش اینه که فردی که دانش پژوه شد یا عالم می شود یا پرهیزگار، و یکیش هم حتما باید بشه. خب این که همچین چیزی ادعایی اصلا غلطه. لذا قطعا تو ذهن شخص این بوده که کسی که آمد دانش پژوه شد یا باید علمشو بچسبه عالم بشه یا باید تقواشو بچسبه پرهیزگار بشه، و نمیشه با هم جمعش کرد. تو ذهنش مانعت الجمع بوده، ما رد میکنیم مانعت الجمع بودنش رو، یعنی سالبه مانعت الجمع میگیم، میگیم این چنین نیست که دانش پژوه یا عالم باشد یا پرهیزگار. کی گفته با هم دیگه جمع نمیشه؟ این چنین نیست که دانش پژوه یا عالم باشد یا پرهیزگار، اتفاقا میتونه هم عالم باشه هم پرهیزگار. پس دقت کردید ما الان اینجا دو تا نکته رو عرض کردیم. یک، روش تشخیص این که اصلا اصل قضیه انفصالی، آیا انفصالی حقیقی است، مانعت الجمع است و مانعت الخلوف، که عرض کردیم باید ببینیم آیا ادعای طرف عناد دو طرف است، عناد یه طرف است، و اگه یه طرف است در نهایه جمع یا در نهایه رفع. نکته دومی که تو این مثال تطبیق دادیم این که حالا اگر با یک جمله سالبه انفصالی روبرو بودیم چجور تشخیص بدیم که کدوم یک از سه قسمه؟ عرض کردیم که راه تشخیصش اینه که ببینیم این قضیه رو ما داریم در جواب و رد توهم چه چیزی میگیم، از اون که اونو توجه کنیم این هم در میاد که الان توی مثال این چنین نیست که دانش پژوه یا عالم باشد یا پرهیزگار، شخص توهم کرده بود عدم جمع بین عالم بودن و پرهیزگار بودن، فکر میکرد اون کسایی که عالمند نتونستن وقت برای تقواشون بذارن، اونایی که متقی شدن نتونستن وقت برای علمشون بذارن، ولی ما رد میکنیم مانعت الجمع رو به معنای سالبه مانعت الجمع، یعنی میخوایم بگیم نه بین این دوتا مانعت الجمع نیست، پس میشه قضیه سالبه انفصالیه مانعت الجمع. خب که در انتهای این بحث هم می‌فهمم که به عنصر ایجاب یا سلب در قضیه، اینکه این قضیه آیا سالبه است یا موجب است، به همین نکته، یعنی به این که سالبه باشد یا موجبه، میگن کیف قضیه. پس الان مثلا می‌پرسن تو جمله علی ایستاده است کیف چیه؟ میگه موجب است. در جمله ظلم پایدار نیست کیف چیه؟ ظلم در واقع پایدار نیست، می شود سالبه. پس کیف قضیه یعنی اون حیث ایجاب یا سلب قضیه. خب ما تا الان دو تا اصطلاح رو دیدیم، یک کم قضیه، دو کیف قضیه. در مورد کم قضیه عرض کردیم که یعنی اینکه آیا همه افراد موضوع مشمول محمول هستند یا بعضی از افراد مشمول محمول هستند، که به این لحاظ ما سور رو میاریم به عنوان یک لفظ دال بر کم و میگیم که این در واقع قضیه محصوره یا مصوره ما یا کلیه است یا جزئیه، یعنی یا همه افراد موضوع مشمول حکمند یا بعضی از افراد مشمول حکمند، و لذا غذای محصوره از جهت کمیتشون یا کلیه هستن یا جزئیه. خب الان هم یه اصطلاح دیگه خوندیم، دیدیم از جهت کیف غذایا یا موجبه هستن یا سالبه. تلفیق این دوتا با هم، یعنی تلفیق کم در غذایای محصوره به اضافه این در واقع تقسیم کیف به موجبه و سالبه، چهار تا قسم به ما میده. هر قضیهی چه حملیه، چه شرطیه اتصالیه، چه شرطیه انفصالیه به چهار دسته تقسیم میشه. یا موجبه کلیه است، یعنی کیفش موجبه است، کمش کلیه است. یا موجبه جزئیه است، یا سالبه کلیه است، یا سالبه جزئیه است. پس غذایا از چهار دسته خارج نیست، یا کمشون کلی، کیفشون جزئی، یا کمشون کلی، کیفشون موجبه، یا کمشون کلی، کیفشون سالبه، یا کمشون جزئی، کیفشون موجبه، یا کمشون جزئی و کیفشون هم سالبه. چهار دسته میشه. مثال زدم، ببینیم مثال ها رو. میفهمن با توجه به عنصر کم و کیف در قضیه می توان غذایای محصوره را به چهار صورت زیر مشخص کرد. موجبه کلیه مثل همه انسان ها متفکرند. موجبه جزئیه بعضی انسان ها شاعر اند و متفکرند. اندی که در دو جمله اومده یعنی اینا موجبند، و اون همه و بعضی دال بر کلیه بودن یا جزئیه بودن غذایاست. سالبه کلیه مانند هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ نیست. این هیچ در واقع بیان کلیت نیستم که داله بر سالبه بودن. بعضی انسان ها فقیه نیستند، بعضی نماد جزئیت، و نیستند هم که بیان سالبه بودن میکنه. یه نکته رو خیلی ظریف کتاب از کنارش عبور کرد و دیگه واردش نشد، اینم طلبتون در منطقه دو، که ما نسبت به کم در غذایای حملیه صحبت کردیم، ولی نسبت به کم در غذایای شرطیه صحبت نکردیم. کم در غذای حملیه رو گفتیم که بسته به این که موضوع بر سرش کل آمده باشه یا بعض، میشه قضیه کلیه یا جزئیه. ولی در غذای شرطیه دیگه ما ناظر به کم صحبت نکردیم، در حالی که غذایای شرطیه هم کم دارند، عدد دارند، منتها کمشون به لحاظ زمانه. مثلا اگر بگیم که هر بار که خورشید طلوع کند جهان روشن می شود، این قضیه کلیه است. اما اگر بگیم بعضی اوقات که خورشید طلوع می کند نورش به جهت ابر به ما نمی رسد، قضیه جزئیه است. پس تو قضایای شرطیه هم این تقسیم بندی چهارگانه هست، یعنی موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه تو قضایای شرطیه هم هست، ولیکن به حسب خودش، یعنی به حسب اینکه کلیت و جزئیت در قضایای شرطیه به معنای کلیت و جزئیت زمانی است نه عددی، که دیگه این انشاءالله طلب دوستان در منطقه دو. خب درس هفتم، یعنی درس اول از دروس منطق تصدیقات به پایان رسید. در این درس با قضیه و اقسامش آشنا شدیم و با انبوهی از اصطلاحات مواجه شدیم که تمام این اصطلاحات رو ما در ادامه مسیر لازم داریم، و لذا دوستان سعی کنن این اصطلاحات رو کاملا به ذهن بسپارن و به صورت میدانی هم قدرت پیدا کنن که مثلا قضیه حملیه رو از شرطی، شرطی اتصالی رو از انفصالی، انفصالی مانعت مثلا جمع رو از مانعت الخلق تشخیص بدن، و این نیاز به تمرین داره. حالا برای دستگرمی و شروع کار پرسش های انتهای فصل رو انشاءالله دوستان 21 شماره اولش رو شروع کنم به پاسخ دادن برای جلسه بعد. صفحه 113 از شماره 1 تا صفحه 115 شماره 22 تا اول 22، یعنی 21 تا از این سوالات چهار گزینه‌ای رو برای قوی شدن و تسلط نسبت به این اصطلاحاتی که در درس هفتم خوندن دوستان حل کنند. خب این تمام. بحثمون در منطق تصدیقات این بود که داشتیم در مورد روش صحیح استدلال کردن از جهت صورت بحث میکردیم. بحث قضیه یه بحث مقدماتی بود، یعنی گفتیم چون استدلال ها رو ما در قالب قضایا بیان میکنیم لذا بیایم در مورد قضیه و اصطلاحاتش و اقسامش صحبت کنیم که بعد در سایر دروس از همین اصطلاحات بهره ببریم. از درس هشتم ما دیگه وارد رسالت اصلی منطقی در بحث استدلال میشیم. اقسام استدلال رو مورد لحاظ قرار میدیم و با توجه به اقسام استدلال احکام هر کدوم رو به صورت مجزا بیان میکنیم. ایشون میفرمایند که استدلال ها در واقع دو جور هستند، دو نوع هستند. بعضی از استدلال ها هستند که شما وقتی یک تصدیق رو در نظر بگیری خود همین تصدیق یک نتیجه به ما میده و اون نتیجه میشه اون در واقع تصدیق مجهولی که تبدیل به معلوم شده. خود همین استدلال به تنهایی، یعنی یک قضیه من بیان میکنم، خود همین قضیه یک حکمی در واقع پدید میاره، یک تصدیق جدیدی به وجود میاره. مثلا چی؟ مثلا من اگر بگم بعضی از سنگ‌ها سیاه هستند، خود همین قضیه توش خوابیده که پس بعضی از سیاه‌ها هم سنگ هستند. یعنی من از یک قضیه به یک نتیجه جدید میرسم. حالا اینجا خب نتیجهش خیلی ثمر خاصی ممکنه نداشته باشه، ولی بعضی از جاها داره ثمر میشه، خواهیم دید مثال‌هاش. پس بعضی وقت‌ها هست از خود یک قضیه من به نتیجه میرسم و نیاز به کنار هم گذاشتن چند تا قضیه نیست. من از یک قضیه به نتیجه میرسم که به اصطلاح به این جور استدلال هایی که از یک قضیه به نتیجه میرسیم، به نتیجه جدید میرسیم، میگن استدلال های مباشر. یعنی استدلال هایی که بین اون مقدمه ما، یعنی در واقع بین اون چیزی که مبدع فکری ما بود با نتیجه هیچی واسطه نیست، خودش به تنهایی این قضیه اون نتیجه رو هم به دنبال داره. وقتی بگیم بعضی از سنگ ها سیاه هستن، پشتش خوابیده که بس بعضی از سیاه ها هم سنگ هستن. اما بعضی وقت ها هست یک قضیه به تنهایی ما رو به نتیجه نمیرسونه، بلکه با زمینه قضایای دیگر نتیجه پدید میاد. به این جور استدلال ها میگن استدلال های غیر مباشر، یعنی هر مقدمه ای مباشرتاً به تنهایی مفید نتیجه نشد، اینا باید کنار هم قرار میگرفت. مثال رایجی که عرض میکنیم العالم متغیر، کل متغیرن حادث، فالعالم حادث. الان این نتیجه العالم حادث از هر کدوم از مقدمات به تنهایی در نمی اومد. از اینکه العالم متغیر در نمیاد که العالم حادث، از اینکه کل متغیر حادث در نمیاد که العالم حادث. زمینه این دوتا مقدمه به هم که العالم متغیر، المتغیر و حادث نتیجه میدهد که العالم حادث. به این جور استدلال ها میگن استدلال های غیر مباشر. در درس هشتم ما بحثمون به استدلال های مباشره که دیگه انشالله این رو در جلسات بعد توضیح خواهیم داد و با اقسامش انشالله آشنا خواهیم شد. خب برای این جلسه انشالله دوستان این سه تا سوال رو پاسخ بفرمایید. سوال اول، راه تشخیص این که قضیه انفصالی از کدام قسم است از اقسام سگانه حقیقی مانعت الجمع مانعت الخلف چیست؟ سوال دوم، چنانچه قضیه انفصالی سالب باشد چگونه میتوان نوع و قسم آن را تعیین کرد از همین اقسام سگانه؟ و سوال سوم، آیا قضایای شرطیه نیز دارای کم هستند یا خیر؟ پاسخ این سه تا سوال را ارسال کنید. این جلسه دیگه انشاءالله آخرین جلسه ما در سال 98 بود. انشالله شروع درس ها رو از تاریخ پنجم فروردین ما انشالله دوباره خواهیم داشت. انشالله که دوستان سال پیش رو براشون یک سال سرشار از نورانیت و معنویت و برکت باشه، به برکت عنایت حضرت ولی است ارواحنا فدا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.